شنوندگان عزیز، برای اعلام نظرات و پیشنهادات خود در خصوص برنامه‌ها و نمایش‌های رادیویی و یا ارتباط با مدیران و برنامه‌سازان رادیو نمایش می توانید با تلفن گویای 27 86 10 75 تماس حاصل فرمایید.
از خوش دوستان عزیزم ممنونم که با رادیو نمایش همراه هستید. دوستان ازتون دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، سمت قبله، که به صورت زنده تقدیمتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ماهی که روزه گرفتم در روزهای گرم آن جهاد در راه خداست، ماهی که در آن درهای بهشت گشوده می شود، ماهی که در آن درهای جهنم بسته می شود. ابتدایش رحمت، میانش آمرزش و پایانش آزادی از آتش جهنم است. ماهی که شبهایش بهترین شبهاست و ساعاتش بهترین ساعات است. ماهی که در آن نفس شما تسبیح، خوابهایتان عبادت، اعمالتان مقبول و دعاهایتان مستجاب است. سمت قبله. رمضان 1440. رادیو نمایش.
به نام خالق رمضان، به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به همه شما مردم خوب ایران، سلام به شما بندگان خوب خدا. خیلی خیلی خوش اومدید به سمت قبله رادیو نمایش. سلام ویژه امروزمون تقدیم به آدم‌های چشم برا. سلام به اونایی که سال هاست چشم براه، چشم براه قصه زندگیشون، سرنوشتشون، تقدیرشون. سلام به همه اونایی که سال هاست چشم به راه اجابت دعا و دعاشونه. و سلام به همه اونایی که چشم به راه بودن برای اینکه شب 23 ماه مبارک رمضان برسه، شب قدر، قدرش هم میدونن و قطعاً خواسته هاشون رو میدونن که وقتی از خدا بخوان محقق میشه. خیلی خوش اومدید به شب 23 ماه مبارک رمضان، آخرین شب قدرمون در این ماه مبارک و سمت قبله رادیو نمایش. لحظاتتون به مهر و مهربانی. خانم ها آقایان، دوستان خوب شنونده، همراه شما خوبان هستیم از رادیو نمایش با ویژه برنامه افطارمون. خیلی خیلی خوشحالیم، خرسندیم و باعث افتخاری که شما شنونده ما هستید و باز هم خداوند رو شاکریم برای اینکه نعمت رو عطا کرده که در ماه مبارک رمضان نفس میکشیم و میهمان قلب های مهربان شما مردم خوب ایران هستیم. هر روز سعی کردیم که بپردازیم به یک کلید واژه و موضوعات خاصی که قطعاً میتونه در سبک زندگی ایرانی اسلامی ما تأثیرگذار باشه و این تسری پیدا بکنه در سطح جامعه ایرانی و شاید آثار درخشان و برکات روزافزون باشیم در جامعه خودمون. دوستان خوب شنونده، شما هم میتونید همچنان با ما در ارتباط باشید. این تعامل دو سویه ما با شما برقراره. 301075 سامانه پیامکی ما هست و تلفنمون 33914141. منتظر شنیدن صدای گرم شما و حرفای شنیدنی شما هستیم. اما موضوع امروزمون رو اگر میخواهید بدانید تا لحظات دیگه خدمتتون میگم. میدونم چشم به راه موضوع برنامه هم هستید برای اینکه راجبش صحبت کنید، اما من سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج میثم درگاهی عزیز و بزرگوار. خیلی خیلی خوش آمدید، قبول باشه طاعات و عبادات شما.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، ممنونم. ایشالله که خداوند متعال هم به همه ما عنایت کند در این شب عزیز، بتونیم از فیوزات این شب و این روزهای باقی مانده از این ماه عزیز انشالله بهرمند بشیم
انشالله. موضوع امشب ما، دوستان خوب شنونده، بدونید که میخواییم راجع به اصلا نماز صحبت کنیم. اصل نماز، آرامشی که در نماز هست، سعادت دنیا و آخرتی که با نماز خوندن خودمون حاصل میشه برامون و میتونیم به نقطه های درخشان و متفاوت و بی نظیری برسیم با این عبادت و بندگی، خاصه در ماه مبارک رمضان که میتونه یک شروع نماز خوندن های ناب و الهی باشه، تولد دوباره باشه. بارها اینو من گفتم. اما قبل از این که حاج آقا درگاهی بپردازیم به موضوع نماز، دوست دارم چون شب قدر، شب 23 میگن دیگه شبیه که شاءالله این تقدیر و سرنوشت ما میخواد امضا بشه و قراره که اتفاقات خوبی بیفته، آخرین شب قدر هست، قرار مزدمون رو بگیریم به قول خودمونی گفتنی، شما راجع به شب قدر رو بفرمایید. خیلی دوست داریم که بعد بپردازیم به نماز.
بله، همچنان که فرمودید امشب شب 23 و شبی است که از همه شب‌های قدر مهمتر هست طبق اون نقل روایت. بله. البته حقیقت قدر اون ارتباط بنده با خداست. هر وقت این سیم برقرار شد، اون قدر انسان رقم خواهد خورد و حقیقتی هم که برای انسان در این قدر قرار است رقم بخورد، اون ارتباط با بنده با خداست که ایشالله بتونیم ایجاد بکنیم. من یه روایتی رو از امام سجاد علیه السلام میخوام عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز که بدونیم ما امشب میخواییم بریم در خانه چه کسی. یک موجود کریم و جوادی که آغوشش رو باز کرده به روی همه بندگانش و همه رو دعوت میکنه. مهمانی مهمانی عمومی است، خصوصی نیست. حسن بصری میگه من وارد کعبه شدم، نگاه کردم به خانه خدا، گفتم لیس العجب ممن حلک کیف حلک. عجب نیست، تعجبی نیست از این که تو صراط مستقیم نبوده، اهل هلاکت بوده و خدا هلاکتش میکنه. والعجب ممن نجا کیف نجا. عجب و تعجب من از کسی است که داره در صراط حرکت میکنه، این چه جوری خدا او را میبخشد و مورد عنایت خودش قرار میده. امام سجاد علیه السلام اونجا بوده، سریعا نحیبی به حسن بصری میزنن و میگن حسن بصری چی میگی؟ لیس العجب ممن نجا کیف نجا. اتفاقا بالعکسه، تعجبی نیست از کسی که تو صراط مستقیم داره حرکت میکنه و خدا او رو ببخش.
بله.
این که طبیعیه. والعجب ممن حلک کیف حلک. عجب و تعجب مال اونجاییست که بندهی با این که تو صراط نیست اما خدا او رو اقابش بکنه. خدا او رو اقابش بکنه. عجب من اینجاست، یعنی امام سجاد علیه السلام میفهمد حتی او بندهی که در صراط هم نباشد باز خدا اسباب رو مهیا میکنه و برمیگرده. اگر شنیدی بندهی رو خدا مورد هلاکت قرار داد باید تعجب بکنی، انقدر رحمت واسعه خدا و وسیع و باز هست. و امشب عزیزان میخوان با آغوش چنین خدایی برگردن.
چقدر خوبه که از امید و رجا گفتید شما.
بله.
از نجات گفتید شما. خیلی خوبه که آدمهایی که حتی اگر فکر میکنن که دیگه، شاید بعضی ها فکر میکنن دیگه به ته خط رسیدن، من دیگه با این کوله بار سنگین گناه، با این همه اشتباهات گذشته دیگه راهی برای برگشت ندارم، شاید همه پلهای پشت سرم رو خراب کردم. اما درگاه الهی این گونه نیست، درهای رحمت الهی همیشه بازه، به خصوص در ماه مبارک رمضان که گشوده شده درهای رحمت و مهربانی خداوند و در شب قدر ملائکه می آیند و خودشون نازل میشن بر زمین برای اینکه قطعاً یک اتفاق خوب رو رقم بزنن برای ما اومدن که از خاک دوباره ما به افلاک برسیم.
قطعاً همینه، ولی یه نکته هم عرض بکنم و اون این که تو دستگاه خدا نمیشه رول بازی کرد.
بله دیگه، باید صداقت داشته باشی.
باید صداقت داشته باشی. بله. لذا امشب اگر اون ندم حقیقی، پشیمانی حقیقی باشه خدا نگاه میکنه، اما اگر نه رول بازی کردیم، رول بازی کردیم خدا نگاه نمی کنه، چون خدا به ما فی الصدور علیم و آگاهه، میدونه چیه. لذا باید اون ندم حقیقی در ما باشه. اگه ندم حقیقی و اون پشیمانی حقیقی در ما باشد، قطعا این رحمت واسعه خداوند متعال شامل ما خواهد شد.
نه اینو که خودمون هم میفهمیم، چه برسه به خدای باری تعالی و خداوندی که بصیر هست، دانا هست، شنوا هست، بینا هست، همه اینا رو زودتر از ما میدونه. ما دیگه خودمون باید با خودمون کنار بیایم، برسیم به اون عجزه که دیگه نباید کارو بکنیم.
خیلی شب عجیبی است حضرت آقا، خیلی شب عجیبی است. من باز هم یه روایت میگم چون احساس میکنم که نواستی مهجور واقع بشه. امشب فرمود یا داوود بشر المذنبین، داوود حدیث قدسی است، داوود به گناهکاران امتت بشارت بده. حضرت داوود سوال پرسید خدایا اینا گناهکارن چجوری بشارت بدم؟ وحی نازل شد داوود به گناهکاران بشارت بده ناامید نشن، در رحمت من باز، هر وقت آمدن من اونها رو با آغوش میکشم. چه مولایی بهتر از این، چه خدایی بهتر از این، چه پناهگاهی بهتر از این، چه پناهگاهی بهتر از این که هر وقت انسان بخواد برگردد ما رو این چنین قبول بکنه و بعد نه تنها قبول میکنه بلکه تمام سیئات رو تبدیل به حسنات میکنه.
بله.
یعنی جبار بودن خدا اینجاست، یعنی من با کولهواری از گناه و دست خالی میرم، نه تنها مقرب میشم، نه تنها منو قبول میکنه، بلکه کولهوارم هم پر از توشه خوب میکنه، همه چی به هم میده، بالام میبره. حیفه من امشب رو خلاصه مقدس بدیم، لذا مناسب دیدم یه چند جمله پیرامون شب قدر خدمت شنوندگان عزیز عرضه بدارم که از این رحمت واسعه غفلت نکنیم.
انشالله دیگه این شب قدر، شب 23 رو دیگه ماها که معمولا دیگه در کلان شهرها زندگی میکنیم و در تهران دیگه شب زنده دار هستیم دیگه، این بیدار موندن خیلی سخت نیست. اما بپردازیم انشالله به خودمون با تفکر و تدبر و انشالله دعای جوشن کبیر و اعمال شب قدر و قرآن بر سر گرفتن و دعا کردن در حق هم دیگه، همون جایی که واقعا اگر اشکمون جاری شد، همون جایی که دیگه این دلت صیقل پیدا کرد، در حال پاک شدن بودیم، همون توبه واقعی که آقا درگاهی هم فرمودن، اونجا دیگه واقعا بخوایم اون لحظات دعا کنیم در حق همدیگه، قطعا به اجابت نزدیک خواهیم بود و انشالله که بهترین ها نصیب و قسمت و روزی شما مردم خوب ایران بشه. دوستان خوب شنونده، با موضوع نماز انشالله همراه شما خواهیم بود. یه گزارشی رو بشنویم همین ابتدای سرچراغی برنامه سمت قبله، برمیگردیم همچنان همراه شما هستیم با موضوع نماز.
خب دوستان خوب شنونده، طاعات عباداتتون قبول باشه انشالله تا به این روز از ماه مبارک رمضان، و انشالله تا انتها هم از برکت این ماه مبارک رمضان هممون بهره کافی رو برده باشیم. نماز شما به عنوان شنونده عزیز آیا اول وقت ادا میشه و تعریفی که از نماز اول وقت دارید؟ گاهی وقتا من و شما هم کاهلی میکنیم دیگه، در این که نمازمون اصلا اول وقت به جا بیاریم یا اینکه به جا نیاریم. دوست عزیزی که کنار من هستن اگه دوست داشتن خودشون رو معرفی بکنن، و ازشون هم خیلی متشکرم که الان در این لحظه در کنار ما قرار گرفتن. سلام به شما و طاعت قبول.
سلام، خسته نباشین. من زهرا سادات هستم، 28 ساله، و در مورد نماز اگه بخوام خیلی خلاصه بگم که من خودم سالها نماز نمیخوندم. ولی
چرا؟
چون اصلا اعتقاد اینا نداشتم، و یه جایی به بعد که شروع کردم و الحمدلله به خاطر روایات و اینا که خوندم نماز اول وقت رو شروع کردم. چرا؟ به خاطر اینکه چند تا حدیث خوندم در مورد این قضیه. مثلا میگفتن که هر کسی نماز اول وقت نخونه، یعنی نمازو بهش کم اهمیتی کنه. فکر میکنم امام صادق علیه السلام این حدیثو فرمودن، مورد شفاعت ائمه قرار نمیگیره، نه اینکه نخونه، همین که کم اهمیتی کنه، کاهلی کنه. این یکی بود که خیلی ترسیدم از این قضیه و سعی کردم نماز اول وقت بشه. بعد از آقای بهجت شنیده بودم که هر کسی نماز اول وقت بخونه همه چیز زندگیش رو روال میفته، و من این کارو کردم و واقعا افتاد. از وقتی اول وقت
تاثیراتی که دیدیم،
بله، از وقتی اول وقت خوندن رو شروع کردم، واقعا زندگی مثلا از این رو به اون رو شد به معنی واقعی کلمه. همه چیزم سر وقت شد، به موقع اتفاق می افتاد، این نمازی که سر وقت خوندم. و اینکه یه جمله به کسی که نماز نمیخونن میخوام بگم،
یا کاهلی میکنن حتی،
یا حتی اونا، یه شعری هست، خود شعری یادم نیست، ولی میگه که مفهومش اینه، میگه ببین ما انسانایی که نماز نمیخونیم یا بی اهمیتی میکنیم به نماز، چقدر درجهمون بدتر از شیطانه. چون شیطان به انسان سجده نکرد، ولی ما آدما انقدر وقیح میشیم گویا که به خدا سجده نمیکنیم. که به نظرم یه خود روی این فکر بکنیم، شاید هممون بلند شیم و کسی که نماز بی اهمیتی میکنه، چون ما هر شعری خدا داریم، باشه نماز بخونن و اول وقت خوندن روش تاکید کنن. چون واقعا از طرف من اول وقت خوندن قول میدم، یعنی اگه نشد اون دایی من نمیشناسن، ولی شاید ببینم دایی من اگر این کارو کردم و زندگیشون رو روال نیفتاد هش خواستم من بگم. خلاصش
اینجوری اینقدر تاثیر مثبت توی روال زندگی شما گذاشت؟
خیلی زیاد، خیلی 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 واقعا همه چیم عوض شد، از دوستای دور و برم، خانواده‌ام، تحصیلاتم، شغلم، همه چیم
تحت تاثیر
قرار گرفت. واقعا
بسیار خیلی متشکرم. شما ظاهرا باید جایی برین، دوستتون هم اومده و اشاره می‌کنه که برید.
عذر می‌خوام، خود حسین سریع افسرم عذر می‌خوام.
اشکالی نداره، خیلی متشکرم از این لحظه که در اختیار ما که نه شنونده‌های مقرر داشتید.
زنده باشین. التماس
دارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رفقای خوبم، لحظاتتون به مهر، همراه شما عزیزان خوب هستیم از رادیو نمایش با ویژه برنامه افطار سمت قبله در شب 23 ماه مبارک رمضان، که از شبهای بسیار خوب و نورانی قدر، و با موضوع نماز، آثار و برکات نماز در زندگی دنیویمون. حالا اخروی هم هست، اما آن چیزی که خیلی بخوایم راجبش حرف بزنیم، به نظر من خود شما شاید یه مطالعه کنید، جستجو کنید و قطعاً میدونید از آثار و برکات. آن چیزی که در زندگی خودتون ملموس بوده. وقتی شما میگویید با زبان خودتون، با پیامک‌های پرمهرتون، قطعاً خیلی بسیار میتونه تأثیرگذار باشه. در روندی که ما ایجاد میکنیم، در سبک زندگی ایرانی اسلامی که نماز خوندنمون چقدر میتونه تأثیر داشته باشه، چه اتفاقاتی در زندگی خودتون رقم خورده با نماز خوندنتون. 30 10 75 33 91 41 41، خیلی ساده، راحت، سریع، با صراحت لحشه، با صداقت راجع به آثار و برکات نماز برای همدیگه میخواییم بگوییم. و در خدمت کارشناس محترم برنامه حاج آقا درگاهی هستیم. حاج آقا درگاهی، من اینو بارها گفتم، در رادیوهای دیگه هم گفتم، اینو از ته دلم میگم، یه وقتایی با تمام دارایی هایی که در دنیا داری، با تمام ثروتی که داری، حالا یه نفر ممکنه خیلی هم ثروتمند باشه، اما یه وقتایی دو رکعت نماز خوندن اون ارتباطی که با خدا میگیری اصلا جایگزین نداره. حتی تمام ثروت تو بدی، این آرامش رو نمیتونی به دست بیاری. یعنی یه وقتایی از تمام دنیا و دنیایی ها دل زده میشی و واقعا امیدت ناامید میشه از بنده. اونجاست که البته که همیشه باید این اتفاق باشه، ولی یه وقتایی میخوام عرض کنم ما همون یه تجربیات خاص نماز خوندن ناب تو زندگیمون داشتیم. به نظر خودم میبینی این دو رکعت نمازه یک آرامشی میده، انقدر شما رو دیگه بری میکنه، انقدر فاصله میندازه، جدا میکنه، منفصل میکنه از این دنیا که دیگه هیچی نمیخوای. میگی خدا تو باش، من با تو اشغال کنم، هیچی نمیخوام. من میخوام بگم که این آرامش از کجا میاد؟ ما چیکار کنیم که همیشه این آرامش نماز رو در زندگیمون تجربه بکنیم؟ مثل علامه طباطبایی رحمت الله.
بله، نماز به عنوان مهمترین عطیه الهی در همه ادیان توحیدی مطرح بوده و همه ادیان توحیدی مسئله نماز و ارتباط بنده با خدا درش بوده و در دین مبین اسلام هم مستثنا نیست و نماز این چنین است. با توجه به اینکه تعابیر قشنگی هم در روایت‌های ما برای نماز برده شده، مثلا حی علی خیر العمل، نماز رو بانه بهترین عمل شمرده، یا مثلا فرمود که از صلات و عمود و دین، نماز اصلا ستون دینه، اگر ستون نباشه هیچ خیمهی برپا نمیشه، اگه این ارتباط و نماز نباشد اصلا دینی نیست. یا فرمود تنها عن الفحشاء و المنکر، تعابیر زیبایی برای نماز برده شد. خب این نماز راه ارتباط بنده با خداست، راه اتمم هست، نمیگم منحصرن تمام راه نماز است، اما راه کامله، هم سریع ما را به مقصد میرساند، هم کامل ترین راه است. چرا؟ چون وقتی که انسان در نماز می ایستد، اولین اثری که برای او ایجاد میشه این است که به یاد خداست. وقتی انسانی به یاد خدا باشد، اون فقر وجودی خودش رو درک بکند، تکیه‌گاهش میشه خدا. ببینید ذات انسان فقیره، همه چیش عاریتنه. شما وجود که مهمترین نعمتی است که برای ما هست، عاریتنه، از دیگری به ما رسیده. خودمون میتونیم وجود به خودمون بدیم؟ نمیتونیم. نمیتونیم وجود برای خودمون داشته باشیم. نعمت خامون، تمام نعمت هایی که برای حیات ما خداوند متعال رقم زده، این نعمت ها عاریتنه یا خودم ایجاد کردم؟ عاریه است، از دیگری به ما رسیده. لذا ذات بنده و ذات موجودات ممکنی اون فقرشه. در نماز انسان به اون فقر وقتی میرسد، وقتی به اون فقر رسید ارتباط برقرار میشه. چرا؟ چون انسان تا وقتی احساس فقر نکنه نمیتونه دنبال غنی بگرده. وقتی که فکر میکنه خودش داره، نمیره دنبال کسی که ازش طلب بکنه. لذا مهمترین اثر نماز این است که متذکر میشود انسان تو فقیر یا هیچی از خودت نداری، به یاد خدا میشه. یه روایتی از وجود نازنین امام رضا علیه السلام هست در باب تشریع نماز، که چرا نمازها تو 5 وقت تشریع شده است. البته ما جمع میخونیم، اهل سنت تفریق میخونن تو 5 مورد، هر دوتاش هم سنت نبویست. همین رو عرض بکنم، هم به تفریق خوندن یعنی 5 وعده خوندن سنت نبویست، هم به جمع خوندن سنت نبویست. اما لازم است که اینجا عرض بکنم، بله به تفریق خوندن استحباب هم داره. چرا؟ امام رضا علیه السلام همین سوال ازش پرسیده، گفتن یا ابن رسول الله 17 رکعت باید بخونیم، چرا خدا این 17 رکعت رو تخص کرد توی طول روز؟ همون صبح اول وقت بلند می‌شدیم می‌خونیم، تموم شد می‌رفت راحت می‌شدیم. امام رضا علیه السلام فرمود نه، خداوند متعال می‌خواد این رو تو پنج وعده، برای اینکه تو نقاط حساسی که انسان دارد غرق در دنیا میشه، وقتی سراغ دنیا میره احساس میکنه که غنیه، سریع تلنگر بهش میزنه برگرد بیا، برگرد بیا که بابا تو هنوز همون فقیره هستی، بیا در خونه من. صبح که پا میشی، وقتی میخوای وارد بازار بشی، وارد صبح بشی، وارد زندگی بشی، اول متذکر نام من شو، بدون که یه کسی هست که پشوانت. ظهر که شد غرق دنیا شدی، مشغولیات دنیوی تو رو گرفته، کار داری انجام میدی، داری کارا رو انجام میدی، سری خدا متذکر میشه برگرد بیا در خونه من، حواست باشه، فکر نکنی که آقا الان مدیری، الان فلان جا هستی، همه کاره ای، نه 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 نه، برگرد بیا در خونه من. این فقره رو میخواد متذکر بشه. عصر که میشه دوباره خدا متذکر میشه، غروب که میشه خدا متذکر میشه، عشا که میشه خدا متذکر میشه. لذا فرمود اقم الصلات لذکری، نماز رو بخونید تا متذکر یاد من بشید. وقتی انسان نماز میخونه متذکر یاد خدا میشه، متوجه میشود که چیزی ندارد، به اون فقر درونی خودش میرسه. لذاست که وقتی انسان فقر درونی برسد، اولین چیزی که انسان فقیر دنبالش میگردد این یک ملجأ، بره سراغ یک ملجأ، بره دنبال یک پناهگاه، برود در آغوش یک موجود غنی. لذا ثمره دوم نماز اون آرامش است.
من همیشه
آرامش میرسه.
حاجی درگاهی ببخشید، داخل پرانتز من همیشه این گونه تعبیر میکنم، میگم خداوند بخشنده و مهربان. هنگام اذان که میشه، اذان صبح، اذان ظهر، اذان مغرب، داره زنگ میزنه، تماس میگیره با بنده ها.
دقیقاً این مضمون روایت هم هست، بله همینه،
داره تماس میگیره کدوم بنده جواب میده. خیلی وقتا خودم به خودم میگم، یه وقتایی که به هر حال نمازمون دیر میشه، اول وقت نمیشه، میگم نگاه کن چقدر گوشیت زنگ خورد. برای بنده ها رو اولین نفر تا نگاه میکنی، اگر مدیر باشه، اگر فلانی باشه، مجید جواب میدی، اما خدا داره زنگ میزنه بارها و بارها، بازم هی زنگ میزنه، جوابم نمیدی، بازم ناراحت نمیشه، بازم تماس میگیره، میگه من هستم، کی میخوایم جواب بدیم؟ این جواب دادنه خیلی زیباست. اگر حالا اشکال نداره بعضی وقتی برها نمیشه نماز اول وقتم خونه، راجع به این هم صحبت میکنیم، ولی واقعا این ارتباطی که شما میگید همین عین آرامشه.
بله، چون که وقتی انسان به فقر خودش پی ببره و بره در آغوش غنی قرار بگیره، دیگه تکیهگاهشون غنی میشه. شما یه کودک رو تصور بکنید، کودک چرا خیلی آرامه در آغوش پدر، خیلی آرامه در آغوش مادر؟ چون تکیهگاهش رو اون فرض کرده و فکر میکنه که او همه جور حواسش بهش هست. اگر انسانی به این باور برسد که تکیهگاهش خدا هست، به آرامش برسه. در خداوند متعال سوره مارک بقره اشاره به همین مطلب میکنن، میفهمن اصلا سر این که ما نماز واجب کردیم به خاطر همین است که شما به این آرامشه برسید. میفهمن ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اقام الصلاه و آتوا الزکات، کسانی که ایمان آوردن،
بله،
عمل صالح انجام دادن، در زمره عمل صالح مهمترینش نماز رو برپا کردن، زکات رو دادن، لهم اجرهم عند ربهم. خب اینها دارای یک سری پاداش هستن، پاداش بهشون میدیم. بعد میفهمد ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ببینید من یه نکته اینجا بگم قبل از اینکه این آیه رو قشنگ توضیح بدم. هر عملی که سر میزنه دو تا اثر داره، چه عمل خیر چه عمل بد و شر. اثر اولش اون منجزیت ما طلبه ها بهش میگیم، اثر دومش اون مقربیت. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی نماز میخونی، خداوند متعال خب میگه چون حرف منو گوش دادی این پاداش و صله رو بهت میده.
بله.
اثر بعدیش اینه که وقتی نماز خوندی نزدیک به مولا هم میشی، مقرب میشی. گناه هم دقیقا همینه. وقتی انسان گناهی رو انجام میده، علاوه بر اینکه خدا میگه چون حرفمو گوش ندی چوبت میزنم، عقابت میکنم، مبعدم هست، باعث میشه از خدا دور بشی، از خدا دور بشی. تو این آیه هم خداوند متعال اشاره به همین مطلب میکنه، میگه تو وقتی نماز خوندی من هم پاداش بهت میدم، بهش بهت میدم، لهم اجرن درت، به اجرت پیش منه، هم مقربت میکنم، میارمت در حسن حسین خودم، در آغوش خودم قرارت میدم. وقتی در آغوش من قرار گرفتی، چون دیگه رفتید فنا شد دیگه، رفتی در اون غنای مطلق، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، از هیچی دیگه نمیترسی
بح.
از هیچی نمیترسی. سر این که اولیای الهی نماز میخوندن شجاع میشدن، نماز میخوندن میرفتن به کام مرگ، نماز میخوندن حرف حق رو میزدن ولی اون که بر علیهشون بود همینه.